بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلواتی هدیه بفرد. عرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و زیارته و شهادت بین یدیه صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی محمد. یکی از نامه‌های امیرالمومنین صلوات الله علیه مختصر و مفید در نهج البلاغه نامه شماره 8، خیلی کوتاه، نامه الی جریر ابن عبدالله بجلی لما ارسله الی معاویه، به جریر که راجبش خواهم گفت، محضرتون تقدیم خواهم کرد. وقتی میخواست او رو سراغ معاویه بفرسته، اینجا مرحوم سید لما ارسله الی معاویه گفته، ولی مصدر اصلی او پیش معاویه رفته، چند ماهی هم طول کشیده، بعد امیرالمومنین سلام الله علیه این نامه رو نوشته و فعلا هم متن قدیمی تر از وقعت و صفین نصر ابن مزاحم نداریم که قبل از سید، قریب به 200 سال قبل از سید از دنیا رفته. حالا نمیدونیم اینجا سید اشتباه کرده یا مصدر دیگری داشت. ظاهر متن او اینه که وقتی او رو میخواست بفرسته این توصیه رو فرمود. ما دسترسی نداریم به منابع مرحوم سید رضی رحمت الله علیه، ولی چون وقعت و صفین از مصادر مهم سید هست و ازش استفاده میکنه، احتمال میدیم از همونجا گرفته باشه. حوالی صفحه 60 وقعت و صفین به این موضوع پرداخته. اگر یه توجهی بشه، ظاهرش خلاصه اینه که این متن باید بعدش باشه. چه فرموده حضرت؟ حضرت فرموده که اما بعد، از همین متن هم مشخصه، اما بعد یعنی بعد از حمد و ثنای خدا، فاذا اتاک کتابی، وقتی این نامه به دستت رسید، موقع ارسال خب با هم صحبت کرد، وقتی این نامه به دستت رسید، فحمل معاویت علی الفصل. خلاصه بعد از این دیگه راه رو بر معاویه ببند، فصل الخطاب کن، فصل المخاطبه کن، فصل المکالمه کن، بس کن دیگه، ادامه نده، خذه بالامر الجزم، دیگه ازش جواب قطعی بگیر، جزمی ببین جوابش چیه. ثم خیره بین حرب مجلیه، او رو بین جنگی که پایانش جلای وطن هست و آوارگی، بگو یا باید جنگی که شکست میخوری و آواره میشی و انتخاب کنی، او سلم مخزیه، یا باید تسلیم بشی و صلح کنی، اما صلحی که خزی و آبروریزی توش هست. علتش هم اینه که کلی ادعا کردی که من ولی یه دم عثمان هستم و میخوام خون خلیفه مظلوم رو از علی بگیرم و تبلیغات کردی، حالا اگر صلح کنی با قاتل صلح کردی دیگه، یا باید بری بگی غلط کردم، اشتباه کردم، دروغ گفتم، یا خطا فهمیدم، تو همین اعترافم بالاخره یه شکستی هست، یا باید آتش بس امضا کنی که این آتش بسی که میخوای امضا کنی و صلحی که میخوای امضا کنی عملا خلاف اون ادعاهایی است که کردی. به معاویه بگو که این دوتا رو انتخاب کنه سریع، یا جنگی که آوارت میکنه و شکست میخوری، یا صلحی که سرشکستگی داره. بالاخره اقداماتی کردی. فان اختار الحرف فانبذ الی، اگر جنگ رو انتخاب کرد چیزای موافقت هایی که تا با حالا باش امضا کردی و بنداز جلوش، یا همین انتخاب جنگ رو پیش پاش بگذار. فن بزلی و این اختار از سلم، اگرم که آتش پس و صلح انتخاب کرد، فخذ بیعته و سلام، بیعتش رو بگیر و سلام. این مختصر متن نامه. نکته اول این که از این متن برداشت میشه امیرالمومنین سلام الله علیه با معاویه هم در جنگ نیست اولا و به ذات. بنای امیرالمومنین سلام الله علیه بر جنگ نبود. طاغوتی برپا باشه اصل اولی بر جنگه، چون تعدی صورت گرفته، یا تعدی به مرز مسلمین، یا تعدی به مرز عقیده مسلمین، یا تعدی به مرز فرهنگ مسلمین، یا خطری داره فرهنگی سیاسی اجتماعی جامعه اسلامی رو خلاصه تهدید میکنه، اونجا جنگ باز کرد. اما نه، اگر معاویه با همه بدیهایی که داشت میگفت من بیعت کردم، مثل خیلی های دیگه که بیعت کردن، مثل مروان، مثل ولید ابن عقبه، بیعت رو پذیرفت امیرالمومنین. این پذیرش بیعت چند تا نکته درش داره. یکی این که ما با آدم های مختلف تفاوت های فکری سیاسی اجتماعی داریم. اولین نکته‌ای که یا از اولین نکاتی که ما رو به هم نزدیک می‌کنه تفاهم سیاسیه. مسائل سیاسی خیلی مهمه. حالا وقتی میگم مسائل سیاسی، منظورم دولت فعلی و قوه قضاییه فعلی و نمایندگان فعلی مجلس و شورای شهر و نمیدونم اینا نیست. یعنی اینکه در اداره جامعه اسلامی چند صدایی به معنای تعارض نباشه. چند صدایی یعنی اگر مشورت میدن، اختلاف نظر دارن، بالاخره گفتگو هست، تضارب آرا هست، مشکلی نیست. اما به این معنا که در تعارض و درگیری باشن نیست، نباید باشه. اولین عامل یا از اولین عوامل این هست. یه وقتی یادم 3-4-5 سال پیش این رو بیشتر بحث کردیم، الان اشاره میکنم که گاهی شاعری میومد محضر امام که فسق عملی داشت. ممکن بود شیعه هم به معنای من و شما نباشه، ولی تو اون فضای سنگین که جنگ بود بین بنی امیه و اسلافشون با اهل بیت علیهم السلام، در مدح اهل بیت یا در مذمت دشمنان اهل بیت بیتی یا شعری گفته بود. چنان او رو تکریم می‌کردند که اصحاب درجه یکشون رو تکریم نمی‌کردند. این به این معنا نبود که امام می‌خواست به قدرت برسه، اشتباه نکنید. گاهی ما برای دستاوردهای سیاسی، باندی، حزبی، گروهی مثلا می‌بندیم با عده‌ای. اینو نمی‌خوام عرض کنم، اشتباه نشه. تبانی برای رأی آوردن رو نمی‌خوام بگم. ما خرید و فروش رأی و رأی قبیله و رأی حزب و رأی باند و اینا نجسه، اینو نمیخوام عرض کنم. اون کسی که این بیت و سروده بود که فاسق بود، فاجر بود، به نفع امام فرموده بود یا به ضرر دشمن امام فرموده بود، اونجا قصدش نبود با سرودن این بیت چیزی گیرش بیاد. امام هم نمیخواست مثلا رشوه‌ای بده، ولی اون نقطه تلاقی تفاهم اونجاییه که دو گروه با هم از نظر سیاسی، یعنی تو نحوه اداره اجتماع حداقل، یا پذیرش حاکمیت اهل بیت حداقل به تفاهم برسن. اینجا محل تفاهم و اتحاد و اتفاق و تقریب و ایناست. ممکن اختلافات زیادی هم باشه. لشکر امیرالمومنین صلوات الله علیه اکثریتشون قائل به عصمت و خلافت بلافصل و امامت امیرالمومنین نبودن، ولی اگر سخنان حضرت رو در جمل و صفین و اینها ببینید، تکریمی که امیرالمومنین به اهل کوفه فرموده برای اینکه او رو در جمل یاری کردن، ببینید خیلی تکریم کرده. برخلاف ما امروز گاهی نگاهمون بیش از حد فرقه‌ایه. طبعا معلومه که ما اون کس گروهی رو که در قیامت اهل نجاتن رو یه عقیده‌ای داریم راجع بهشون، اما حالا اگر با هم اختلاف نظر داریم در این دنیا چه کار کنیم؟ امیرالمومنین سلام الله علیه نمی فرماد که اگر قرار بر این بود که اعلام جنگ می کرد با معاویه، اصلا لازم نبود جریر را بفرست شام، حمله می کرد دیگه. و نمی خواست خلاف بفرماد که بیا بیعت کن بعد فرصت گیر بیارم از پشت می زنمت، همون جوری که شما هم این کارو می کنید. صلح امام حسن یا آتش بس امام حسن علیه السلام با معاویه شکل گرفت، بعد امام حسن رو ترور کردن. این شیوه معاویه است، شیوه امیرالمومنین نیست. اگر اینجا معاویه بیعت کرده بود، مسئولیت نمیداد حضرت بهش، به فاسق که مسئولیت نمیدن. اما اگر دزدی از او اثبات نمی‌شد، فتنه‌گری اثبات نمی‌شد، خانه تیمی فتنه او نداشت، امیرالمومنین با معاویه هم کاری نداشت، با اینکه این همه فساد داشت. جای پرونده قضایی داشت، بله، کوتاه نمی‌اومد امیرالمومنین. اگه بعداً در اموالش دزدی آشکاری بود، بله، مثل بقیه که محاکمه می‌کرد، محاکمه می‌کرد. اما اگر اینجا معاویه بیعت کرده بود، ولو ظاهراً، مادامی که پرونده قضایی برای معاویه باز نشده بود، امیرالمومنین با معاویه هم کاری نداشت، همونطور که با مغیره کاری نداشت. پرونده شهادت از زهرا سلام الله علیها رو مصلحت ندید امیرالمومنین باز کنه زمان حکومتش. مشکلات بعدی بود اون پرونده، نه. اما نسبت به فساد مغیره که او مرتکب یه فحشایی شده بود و عده‌ای هم شاهد بودن، نقل شده حضرت فرمود اگر دستم برسه بر او حد میزنم. وقتی به حکومت رسید مغیره بود، مدت اندکی بود، بعد طائف رفت. مغیره تا پایان صفین در طائف بود، در جنگ با معاویه هم همراهی نکرد. امیرالمومنین هم دستور دستگیریشو صادر نفرمود. یعنی یه پرونده‌ای داشت که این پرونده رو فعلا صلاح نمیدید حضرت به جریان بندازه. توجه می‌فرمایید؟ این پرونده جنایت مغیره درباره از زهرا سلام الله علیها بود. پرونده دومی هم بود که اون رو هم حضرت به صلاح ندونست اون موقع به جریان بندازه، و اونم پرونده‌ای بود که خلیفه دوم در مسیر دادرسی اخلال ایجاد کرد، دستکاری کرد. 4 نفر شاهد یک فحشایی از مغیره بودن که مغیره در فحشا اصلا یک آدم بیش از حد کثیفی بود، ولی با تهدید یا تشویق یا شبه اینها با اعمال نفوذ حکومتی شاهد 4 رو منصرف کرد از شهادت دادن. و مغیره که اگر این 4 شاهد به اتمام می رسید کارشون، باید سنگسار می شد، از مهلکه فرار کرد. نقل منسوب به امیرالمومنین هست با مجموعه رفتار حضرت سازگاره که اگر دستم برسه او را هم حکم علیهش اجرا میکنه. این پرونده را هم امیرالمومنین بدوکار اجرا نکرد. مغیره اومد و حضرت یه صحبتی کرد و رفت که بعضی به اشتباه فکر کردن مغیره مشاور امیرالمومنین بود. اومد یه پیشنهادی داد و امیرالمومنین قبول نکرد و اون هم در جنگ شرکت نکرد، طائف رفت، نه به امیرالمومنین کمک کرد نه در صفین به نفع معاویه کاری کرد. طائف دست امیرالمومنین بود. سال 37 و 38 میتونست امیرالمومنین دستور دستگیری او رو صادر کنه. مصلحت ندید این پرونده دوم رو هم به جریان بندازه. اینجا مگه معاویه بیعت کرده بود؟ به جز پرونده های قضایی حضرت به او فعلا کاری نداشت. سعی صدر امیرالمومنین درس برای ما. بعد جریر رو فرستاد. خب جریر حاکم درجه دو حکومت خلیفه سومه. درجه یک ها در واقع اون رؤوس چهار تا حکومتی هن، مثل سران بصره و کوفه و شام و مصر و امثال اینها، حالا با یه قدری پایین تر مکه و مدینه و یمن، مثل مثلا فرض بفرمایید که وزرا و وزیر کشور. وزیر کشور استاندارانی رو تعیین میکنه، منتها این استاندارانی که تعیین میکنه مثلا الان تو منطقه کشور ما اینجوریه که استاندار باید بیاد در هیئت دولت رأی اعتماد بگیره. یه جاهایی حاکم برای مناطق کوچکتر هم یا نظر میداد، طبیعی بود دیگه، مثلا ذیل کوفه شهرهایی بود، ذیل بصره مناطقی بود، میتونست مسئول اون منطقه اصلی عزل و نصب کنه یا حاکم بالا دستی اعمال نظر کنه یا به هم مشورت بدن. برای هر سش داریم. ابن عباس رو برای زیاد ابن ابیه رو برای استخ که حوالی فارس امروزه ابن عباس پیشنهاد داد، امیرالمومنین پذیرفت. کسانی رو هم خود اون حاکم یعنی استاندار اصلی یا اون حاکم منطقه انتخاب میکرد، کسانی رو هم امیرالمومنین انتخاب میکرد. زمان خلیفه سوم مخصوصا در اواخر تقریبا همه عزل و نصب ها تقریبا به جز موارد اندکی که جریان خاص داشت انتخابات ناصالح بود. فساد به این معنا سیستمی بود که از بالای حکومت پمپاژ میشد، یعنی رأس حکومت خودش در فساد دخیل بود. فساد رو کوچک می شمرد، با مفسد برخورد نمی کرد. اصلا کسی جایی می رفت که همون مسیر رو بره. اینجور نبود که یعنی حاکم درجه دو استاندار فلانجا خطا کنه بالا دستی ندونه. مردم اگه می رفتن به اون می گفتن اعتراض می کرد که چرا اعتراض می کنید، نه اعتراض کنه که چرا اونا دزدی می کنن. رضا امیرالمومنین به حکومت که رسید تمام اون سران رو عزل کرد، حالا به جز ابو موسی اشعری که بحثش جداست. تا جمل که شد حضرت مدینه تشریف برد، از مدینه تشریف بردن بصره. حالا مفصل جریانش طولانیه. بعد از جمل نامه نوشت به چند نفر، به اشعث، به جریر، اینا زیر دستان کوفه بودن، یعنی مثل شهر مثلا فرمانداری که استاندار تعیین میکنه. حالا امیرالمومنین صلوات الله علیه بعد از بصره که جنگ جمل رو پیروز شد داره به سمت کوفه میره، دوتا نامه زد به جریر. نامه اول این طوریه که میگه لما بوی علی، وقتی برای علی ابن ابی طالب داشت بیعت گرفته میشد، که این بیعت گرفته میشد مثل الان نبود که آنلاین باشه، ماها طول میکشید تا خبر بیاد که کی به کیه. کتب علی العمال فی الافاق، به تمام کارگزاران همه شهرها ابلاغی از اون بالا شد به همه شهرداران فرمانداران اینا. بعد میگه کتب الی جریر ابن عبدالله بجلی، به جریر همین نامه رسید. و کان جریر عاملا لعثمان علی ثغر همدان، مرز همدان. مرز همدان یعنی این که اونجا هنوز درگیری های وجود داره، هنوز کل اون منطقه کاملا اسلامی به معنای شهادتین گو نیستن، مرز اونجاست از جهتی، یعنی درگیری با کفار هست اونجا. عامل عثمان بود در فقر مرز همدان، به او هم نامه نوشت. فکتب الیه زهر ابن قیس، که این نامه رو برداشت برد. چی گفت حضرت؟ فرمود اما بعد، فان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. تا اینجا نامه آدم خیال میکنه همون رسید حضرت به حکومت، بیعت شد، فرستاد. از بدامش معلومه که بعد از جمله، چون یه چند ماهی شد بعد از حکومت حضرت جمل شد. بعد از جمل نگاه کنید چه کرده حضرت، 1400 سال پیش از ماست، از ما خیلی جلوتره. نمیخوام قیاس کنم امیرالمومنین با دیگران، اون که قابل قیاس نیست، اما اقتضاعات حکومت 1400 سال پیش با حالا الان خیلی طبعا ما باید تو اقتضاعات جلوتر باشیم. فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا سرنوشته هیچ قومی رو تغییر نمیده تا اینکه خودشون بخوان تغییر بدن. و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له و ما لهم من دونه من وال. اگر خدا بخواد خلاصه بلایی سر قومی بیاره، از دست کسی کاری ساخته نیست. و تمام و انی اخبرو که ان نبئن، میخوام خبری هم به تو بدم، تو به عنوان کسی که کارگزاری. خب دیدید وقتی یه رئیس جمهور میره، رئیس جمهور بعدی میان، کارگزارا هم معطل هم، ببینن هفته دیگه یه ماه دیگه تو پرواز در سنگال کجا عزم میشن نمیشن، نمیدونن چیکار باید بکنن. البته اون کار سنگال رو قبل و بعدم انجام دادن. فرمود که میخوام به تو خبر بدم از لشکر طلحه و زبیر، یعنی معلومه جمل صورت گرفته. عند نکفهم بیعتهم، اون موقعی که بیعتشون رو شکستن. و ما صنعوا به عاملی عثمان ابن حنیف، و با عامل من استاندار من در بصره عثمان ابن حنیف چه کردن. انی هبت من المدینه بالمهاجرین والانصار. شما حساب کنید رئیس جمهور یک کشور برای فرماندار یک شهر مرزی داره توضیح میده که ما چه کردیم، چرا، خودشو پاسخگو میبینه و توضیح میده که تو هم برای مردم اینا رو بگو. دیدید برای همه نوشت کتب علی العمال فی الافاق، برای کار همه نیروهاش در همه جهان، هر جایی که دست حضرت بود نوشت، چون موضوع جریره از جمله به جریر اینو نوشت، داره توضیح میده. وقتی طلحه و زبیر لشکر کشی کردن، بیعت شکستن، عامل من رو در بصره شکنجه کردن، بیت المال رو غارت کردن، چه شد چه شد. انی هبت من المدینه بالمهاجرین والانصار، مهاجر و انصار با من از مدینه همراه شدن. حتی اذا کنت بالعذیب، وقتی یه قدری از مدینه اومدم بیرون، بعثت الى اهل الکوفه بالحسن ابن علی سلام الله علیه و عبدالله ابن عباس و عمار ابن یاسر و قیس ابن سعد ابن عباده فاستنفروهم. وقتی یه قدری از مدینه اومدم بیرون، برای اینکه بعد به سمت بصره میرفتیم لشکر لازم بود، امیر المومنین امام حسن علیه السلام، عبدالله ابن عباس، قیس ابن سعد و عرض کنم خدمت شما که عمار یاسر رو فرستاد به سمت کوفه که اینها رو فستنفروهم ازشون خواستن که لشکر آماده بشه به سمت بصره بره. فعجابو، میبینین داره حضرت گزارش میده، انگار هنوز جریر اعلام بیعت نکرده. فسرتو به هم حتی نزلتو به ظهر البصره. لشکری از کوفه آمد، یال داره خلاصه میکنه از دیگه، رفتن کوفه چه شد، ابو موسی چه کرد، کارشکنی کرد، چه شد، لشکری آمد مثلا حوالی 30,000 تا اینطورا، رفتیم در پشت کوفه مستقر شدیم. فاعذرتو فی الدعا، انقدر من با اینا صحبت کردم، دعوت کردم، استدلال کردم، عذری باقی نگذاشتم. اینو برای سید الشهدا هم در زیارت اربعین داریم دیگه، فاعذر فی الدعا، یعنی حضرت حجت رو تمام کرد، کسی بهانه نداشت. منم که رفتم بصره، حالا رفتم بصره 700 نفر از یاران منو کشته بودن، ها حمله کن بزن بترکونشون. جز اون مواردی که از نظر امنیتی نباید افشا سر بشه به ضرر جامعه و مردمه، نگاه کنید امیرالمومنین به هنوز جریر بیعت اعلام نکرده. با امیرالمومنین بارها در نهج البلاغه و نامه ها و سخنان حضرت میبینید که افکار عمومی آدم حساب میکنه، توضیح میده. توضیحات هم ببینید، توضیحات تبلیغاتی نیست، مانور نیست. امروز تو عرف ما این کار دون شأنه، استاندار برای مثلا دهدار نامه بزنه بهش توضیح بده، همچین چیزی نداریم. ابلاغ نهایتا درسته، این کار بشود. اینجا امیرالمومنین سلام الله علیه به جریر نگاه کنین چقدر توضیح میده، لشکرکشیمون چجوری بود، اونا چی کار کرده بودن، رفتم سراغشون در بصره آدم کشته بودن، ولی فعذرت و فدعا، من اینها رو دعوت کردم، عذری باقی نگذاشتم. و اقلت الاثره، اثرات اینها، لغزش هاشون رو گفتم میبخشم. یعنی اگر همین الان به طلحه و زبیر و اون خانوم و اینا گفتم اگر همین الان توبه کنید در بیعت بیاید، من به این 700 تا قتلی که کردیدم کار ندارم، چون اگه خواهد جنگ بشه کشتار بیشتر میشه. حالا یه دعوایی بوده تمام شده، چون الان گیریم بین این که بریم سراغ این اصل جنگ که هزاران هزار کشته بشن، یا این 700 تا چون قرار باشه محاکمه کنه، دعوا ادامه پیدا میکنه. من هم اعذرت و فدعا، هم اقلت و گذشتم، ناشدت و هم عقد بیعت هم، قسمشون دادم، شما بیعت کردید دیگه، اومدین اینجا جنایت کردین. اصلا فرض که خون عثمانه، عثمان یکیه، شما اینجا 700 تا آدم کشتید، این چه مدل خون خواهیه؟ فابوا الا قتالی، هیچ نپذیرفتن مگر اینکه جنگ صورت بگیره. قاری فرستادم، قاری رو تیراندازی بهش کردن. فاستعنتوا بالله علیهم، از خدا کمک خواستم و اقدام کردیم. فقتل من قتل و ولوا مدبرین الی مصر، عده‌ای کشته شدن، عده‌ای فرار کردن. فسألونی ما کنت دعوتهم الیه قبل اللقا، حالا که شکست خوردن گفتن همونایی که گفتی رو اجرا کن، گفتن برگردیم ولش کن. پسر طلحه میگه من دستامو بسته بودن، هر لحظه میگفتم الان نفر اول گردن منو میزنن با این جنایت که صورت گرفت. حضرت میفرماد که فقبلت العافیه، من خواستم راه عافیت رو در پیش بگیرم و رفعت السیف، شمشیر رو برداشتم از سر اینها. اگر اینجا امیرالمومنین تمام این اسرا رو گردن میزد، از نظر افکار عمومی اون روزگار حقش بود. جنایت هم کرده بودن. حضرت فرمود که قبلت العافیه و رفعت السیف، من این مسیر رو انتخاب کردم، شمشیر رو برداشتم از سر اینها و استعملت علیهم عبدالله ابن عباس، یه آدم مهمی هم گذاشتم مسئول. بعدم تو سخنرانی بهشون فرمود که بعد از اینکه توبیخشون کرد، فرمود عبدالله ابن عباس رو اینجا گذاشتم، او بلده چجوری رفتار کنه، عالمه، اما اگر از او ناراضی بودید بگید ورش میدارم. امام میفهمه داره به مردم حکومت میکنه، باید قلوب مردم رو به دست بیاره. این شیوهی که گاهی در کشور ما برای یک اصلاح به جای اقناع فشار آورده میشه، این باید بازرسی بشه دوباره. مثلا عده‌ای با واکسن مخالفن، بنده به خاطر امر پدرم زدم البته، یعنی من جزء لشکر نه به واکسن نیستم، اطلاعی ندارم در این زمینه، چیزی نمیدونم. پدرم هم ناراضی میشد و هم زدم، خلاصه راضی بشه ازم. نزدنم هم به جهت نه به واکسن نبود، به خاطر بیماری های زمینه ای خواستم برای بار چهارم کرونا نگیرم احتمالا، ولی دیگه ایشون اصرار کرد ما زدیم. اینو برای میگم که یعنی من جز نعب واکسنی ها نیستم، اطلاعی ندارم در این زمین، نمیدونم آری یا نه، و پزشکان با تقوایی دیدم که میگن بزنید، بیش از این نمیدونم، اظهار نظرم نمیکن. میخوایم یه کار اجتماعی بکنیم، یه عده موافق نیستن، اجبار بکنیم، این استخون لای زخم خواهد شد. هر کدوم اینا رو زوری واکسن بزنیم تا آخر عمرشون تو 120 سالگی هر بلایی سرشون بیاد میزن گردن واکسن. هر کدوم اینا بچه هاشون به فساد بیفتن میگن دیدی این نرم افزار داشت رفت کجا چی شد. خیلی از کارهایی که میکنیم گاهی دنبال اینیم که اصلاحی صورت بگیره، اونم اصلاحی که فکر میکنیم اصلاحه، یعنی یقین که نداریم برای خیلی از امور، اجبار میکنیم مردم رو، این باعث گسست اجتماعی میشه. بعد اول مردم رو همراه کرد، مردم رو همراه نکنیم به اندازه کافی قرینه برای بدبین شدن دارن، هزار جور ممکنه فکر کنن، تو موارد مختلف هست، واکسن یه نمونشه، یعنی خیرخواهی زوری. شیوه امیرالمومنین سلام الله علیه خیلی از اوقات خیرخواهی زوری نیست، با اکراه کاری انجام بده نیست، باید مردم بفهمن و همراه بشن. 1400 سال گذشته مردم فهمشون بیشتر شده، ولی خوب برا مردم حرف نمیزنیم. تبلیغاتی حرف زدن عرض نمی کنم، واقعا از سر اطلاع رسانی، بالا بردن سطح فهم عمومی، آموزش های عمومی، فرهنگ عمومی بخوایم سطح مردم بالا ببریم، کم این کارا نمی کنیم، لازم نمی دونیم. ابلاغی عمل میکنیم، از بالا پایین بخشنامه‌ای عمل میکنیم. من یه نمونه که یادمه، همین آقایونی که امروز خیلی ادعا میکنن که مردم میکنن، در دوره شهرداری چند دوره پیش، شهرداری که زندان افتاد، تو ماجرای نواب من قشنگ یادمه. حالا این ساختی که در نواب شده که یه چیز مزخرفی است که هیچ چیزی به هیچ جاش نمیخوره، یه بحثه. فرض کنید یه طرح خوب بود، که نیست، یک آشغال به تمام معناست. این همه خانه چند تا مسجد، این همه خانه چند تا پارک، این همه خانه چند تا مدرسه، این همه خانه چند تا بیمارستان، هیچ. بعدن از این الگو اون یکی گروه هم مسکن مهر رو درست کردن که حالا اصلش برای اینکه یه عده بی سرپناه سرپناه دار شدن خوب بود، ولی اونجا هم همینه. آدم ها با مرغ فرق میکنن که تو لونه بذارن تخم بگذاره دیگه، آدم ها فقط سرپناه نمیخوان. حاکمیت اگر بخواد مثلا فرض کنید شهرک بسازه، شهرک دیگه، قفس که نیست، چیزای دیگه هم لازم داره. پیوست فرهنگیشو نبینه، بعدن باید هزار برابر اون هزینه کنه که مشکل امنیتی اونجا رو حل کنه. هر جایی مشکل تو کشور پیدا بشه، دشمن بیرونی ما روی یکی از این شهرک‌هایی که بد ساخته شده سوار میشه، اونجا میشه عامل. حالا اسم نمیبرم. یعنی این احمقانم هست، چون پیوست فرهنگی نداره، امنیتی پیوست نداره، سیاسی پیوست نداره، دینی پیوست نداره، پزشکی پیوست، هیچی، یه قفس ساختیم. از معلوم هم نیست از کجا الگو گرفته شده، نه شرقی نه غربی رو اینجا رعایت کردیم، نه شرقی نه غربی. هم حرفی که شرقی ها زدن و بلکه هم غربی ها، اسلامیش هم که. من یادمه که این نواب و وقتی میخواستن بسازن از یه زوری خریدن، چی شد؟ دعوا شد، چند دفعه شهردار فرار کرد نزننش مردم. این مدل خیلی هم مردم میکنن آقایون الان، این مدل حکومت داری نیست که، شهرداری حاکمیتیه دیگه. که شما فرض کنید که کار خیر میخوای بکنی، حالا من یه نمونه دیگه هم میگم از یه دوره دیگری، فرض کنید کار خیر میخوای بکنی، این نیستی وش که شما بریزی خونه مردم و زورکی بخری بعضی ها رو چیکار کنی. حالا اون موقع فضای فجازی نبود، اگه بود خیلی چیزا از اون فیلم ها میومد. فرض کنید کار خوبی میخوای بکنی، آها خب برید با اینا حرف بزنید. شیوه لودر شبانه این برای جنگ خوبه، نه برای اداره مردم، وگرنه مردم شما رو بهتون بد نگاه میکنن. میخوام بگم ما مدلمون چیه؟ رابنداز جابنداز، بعدن مردم قانع بشن. خیلی وقتا با این که از بالا هم گاهی تذکر میدن. یه نمونه مثلا فرض کنید در یه دوره دیگری شهرداری دنگش گرفت که تمام قبور مبارک شهدا رو همه رو یکسان سازی کنه. اون خیلی غلط اضافیه، خیلی اشتباه محضیه. هر یکی از این قبرها یه تاریخ داره، یه عده دلشون گره خورده، پدر مادری اونجا رو ساخته، به شما ربطی نداره اصلا دست بزنی. این خودش خورده فرهنگ های متعدد داره. یه نفر سر قبر این شهید حاجت گرفته، یکی با اون شهید ارتباط گرفته. شما بعد از نماز صبح برید مزار شهدا ببینید، آدمایی که قیافشون رو باورتون نمیشه اومدن سر قبر شهید نشستن دارن گریه میکنن، باهاش ارتباط دارن، به نیتش کار میکنن. حتی آدمایی که ظاهرشون دینداری نیست، بعد اینا پدر مادر دارن، کس و کار دارن. یعنی چی اینا رو یکسان سازی کنیم؟ اگه ما کمونیستیم که همه رو مثلا یه شکل کنیم، برای چی یه شکل کنیم؟ یه شکل شدن قشنگ نیست اصلا. بله شما میتونی برای آیندهش قوانینی بگذاری در کل، مثلا فرض کنید ارتفاع مثلا سنگ قبرها بیش از 40 سان نباشه، بین 0 تا 40 یه تلورانسی بدینا کار کنه. دعوا شد خانواده شهدا، شما دل پدر مادر این شهیدی که پیرمرد پیرزن اینا معلوم نیست کی مهمان ما هستن و شکستی، چی به دست آوردی؟ قبرستون یه شکل شد، منظم شد، مردشور این نظم رو ببره، این چه نظمیه؟ یعنی این شیوهی که انجام میدیم هرچی شد شد. ما درست میخوام عرض کنم که خیلی از اینام که قطع توش نداری در اصلاحش، که کار به جای رسید از اون بالا آقا فرمود آقا دست به قبور شهدا نزن. یعنی نه حکم شرعی پشتش بود، نه یه قطعی بود، دو تا چهارتا بود، نه یه سلیقه‌ای بود. برای چی دستکاری میکنی؟ چون مردم آدم نیستن. این مردم آدم نیستن فقط مال یه جناح دو جناح نیستا، ممکنه ما هم مثلا فرض بفرمایید هیئت بگیریم توجه نکنیم و از توانمون رفاهیات جلسه را رعایت کنیم، سخنران 90 دقیقه حرف بزنه، باید مدارا کنه با مردم هر کسی به اندازه خودش. منم میخوام توبه کنم انشالله امروز 85 دقیقه بیشتر حرف نمیزنم. حضرت برای کسی که هنوز بیعتشو اعلام نکرده داره این توضیحاتو میده، کاری نداره براش که بگه بگیرید پدر سوخته رو بیارید، کارگزار عثمان هم بوده، دو تا شلاق هم بزنید خفشو بشین سر جات، حقم که حق محضم هست، امیرالمومنین حق محض، ما حق محض نیستیم، ما خیلی وقتا تشخیصمون عمل میکنیم بعدا میفهمیم غلط بوده، امیرالمومنین هر کاری کنه درسته ولی همون درست رو هم همون جوری زوری اجرا نمیکنه، مردم رو همراه میکنه، ما خیلی وقتا مردم رو همراه نمیکنیم، توجه به افکار عمومی نمیکنیم، هی هم هزینه میدیم. عقل کسی داشته باشه به افکار عمومی توجه واقعی میکنه، یا اقلش دلشون رو به دست میاره، اقلش اینه که نظر خودش رو به مرور فرهنگیزه میکنه یه جورایی، یعنی اونا میپذیرن، وگرنه هزینهاش خیلی زیاده. حضرت میفرمه من با اینا خلاصه چی شد و چی شد، من میتونستم اینها رو محاکمه کنم، حداقل کسانی که شما اون 700 تا رو کیا کشتن، بیت المال رو کیا غارت کردن، نه من قبلت العافیه، رفعت السیف، شمشیر رو برداشتم، عبدالله ابن عباس رو اونجا گذاشتم، بالاخره احترام گذاشتم دیگه، میتونستم یه شمر ابن زلجوشنی بذارم اونجا که بترسن ازش، یه دانشمندی اونجا، حالا عبدالله ابن عباس البته فرمانده نظامی هم بود ولی خب وجه علمی داشت، مفسر بود، بالاخره یه آدم حسابی اونجا قرار دادن. این اتفاق که افتاد، جریر نامه رو برد برای مردم خوند، گفت هذا کتاب امیر المؤمنین و هو المأمون علی الدین و الدنیا. الان جریر چیکار کنه؟ الان میخواد جریر جفتک بندازه دیگه، اصلا مردم همون همدانم یقشو میگرفتن بعد از جمل. جریر هم ظاهر رو حفظ کرد، حداقل ظاهر رو حفظ کرد، گفت هذا کتاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و هو المأمون علی الدین و الدنیا، کسی که در دین و دنیا میشه بهش خلاصه اعتماد کرد و او رو امین دونست. وقد کان من امرهی و امر عدوهی ما نحمد الله علی. خب شوخی نیست این که عایشه بود اون طرف، خیلی مقلد احکام او بودن همین مردم همدانی که داره صحبت میکنه، طلحه و زبیر بودن. گفت بین او و دشمنش اتفاقاتی افتاد که خدا رو شاکریم که علی رو سلام الله علیه پیروز کرده. وقد بایعه السابقون الاولون، پیش قراولان اسلام مهاجر انصار باش بیعت کردن. حالا داره اینا رو میگه روی حسن نیت یا ظاهر سازی، بالاخره بی درد سر حضرت با یه نامه پنج خطی جری نوشت که به مردم گفتش که مهاجر و انصار و تا اینا باش بیعت کردن. ولو جعل هذا الامر شورا بین المسلمین کان احقهم بها، اگر شورای مسلمین هم میخواست یکی رو تشخیص بده که کی حاکمه، بهتر از علی ابن ابی طالب پیدا نمیکرد. الا و ان البقاء فی الجماعه، اگر میخواید باقی بمونید مشکل پیدا نکنید، اتحاد و جماعتتون و اجتماعتون رو حفظ کنید. و الفناء فی الفرقه، نیستی هم در تفرقه است. و علیون حاملکم علی الحق ما استقمتم، مادامی که شما به حق باشید علی شما رو در جبهه حق خواهد برد، اگر کج بشید شما رو به طریق صراط مستقیم بر خواهد گردان. مردم گفتن سمعا و طاعه، رضینا. از این ارزونتر نمیتونست حضرت با وجود کارگزار عثمان از یه شهری بیعت بگیره. اینا اون چیزاییست که ما همیناش هم خیلی وقتا عمل نمی کنیم. یعنی پزشک بزرگوار وقتی در موقع تصمیم گیری قرار میگیره، پروتکل درمانی که عوض میشه میخواد فشار بیاره مردم. در ستاد کرونا یه وقتی پزشکان مدیریت شهری رو به عهده گرفتن، تمام اقتصاد رو نابود کردن. آقا قراری شما فقط خودت رو ببینی که. یعنی فکر نکنید فقط آخونده ممکنه اجبار کنن. این حالی که مردم آدم نیستن در ما نهادینه است. یعنی پزشکا مسئول میشن دیگه به بقیه کار نن. آقا شما میگی بیشینید تو خونه، این روزمزدره چی کارش کنیم؟ باید برای این باید هم انضمامی ببینی، هم جامع ببینی مشکلات معیشتی، امنیت، اینا رو چی کار کنیم؟ باید یه چیزی در مجموع نظر بدی. پزشکه مسئول میشه، ممکن مردم آدم حساب نکنه، هر کسی یه وقتی رفت به این سمت که اگر کسی مثلا در یه مجلس روزه‌ای با فاصله 3 متری هم شرکت میکرد به عنوان مخل امنیت ملی بقیه نگاش میکردن. آقا همون قدری که باید رعایت کرد امنیت پزشکی مهمه، امنیت روانی هم مهمه. تو دنیا برای اینم هزینه میکنه. یعنی حال من نمیخوام بگم یعنی چه کنن ها، یعنی باید همه رو ببینی، باید مردم رو همراه کنی، وگرنه هر یه اتفاقی که میفته یه پرده ضخیم بین رابطه مردم و کارگزاران فاصله ایجاد میکنن. هرچی فاصله بیشتر بشه هر دو گروه ضرر میکنن. بعدم حضرت نامه نوشته و خلاصه از مردم همدان بیعت گرفت. بعد یه نامه دیگری نوشت، جریر رو فرستاد، فرمود بیا پیش خودم کوفه که انشالله بقیهش رو بعدن عرض میکنه، که برسیم به این که اون نامه رو کجا، نامه هشتی که خوندیم و کجا به مردم، کجا به جریر فرستاد. در واقع یه دو جمله هم توسل میکنیم تا آقایون هم روزه بخونن. بدترین مدل حساب نکردن مردم بعد از پیغمبر رخ داد. اولیاء خدا، بلکه قوام اولیاء خدا، تکیگاه انبیا روی زمین بودن، اینها اون جریان رو نپذیرفته بودن. نظر فاطمه زهرا سلام الله علیها این بود که اگر کار از دست علی ابن ابی طالب در بیاد، ابشروا بسیفن صارم، امنیتتون از بین خواهد رفت، اقتصادتون نابود خواهد شد. پس فردا برای یه لقمه نون هم دیگر را میدرید. اینا رو نگاه میکرده منتها بناشون رو بر حجمه و حمله گذاشتن. همون جور که یک جنایتکاری که حقوق مردم رو خورده، قتل کرده، رو بخوان برن نیروهای امنیتی گارد ویژه اشرار رو بگیرن، نستجیرو بالله، با همون حجم به همون شکل به خانه حمله کردن بدون رحم. اینا رو میگم برای اینکه یه جمله از امیرالمومنین رو که بازش نمی کنم و میخوام بخونم. هیچ حرمتی رو در نظر نگرفتن. مخالف رو سعی کردن در هم بکوبن، توجه هم نکردن که این مخالف دیده بودن که اگر لقمه نانی به دستش برسه از بچه هاش دریغ میکنه و همینا میده. هیچ وقت خودخواهی نکرده بود که. کجا علی و فاطمه خودخواهی کردن؟ هر جا خطر و سختی بود اینها سپر بودن. میخواست دعا کنه، اول اینها رو دعا میکرد، نه به کسی نمی گفتن. مردم می دونستن اینا دل سوزن. آقا حد اقلش اینه که مخالف فکر شما دیگه. و اینا که اقدام نظامی نکردن شما به اینا هجمه کنید. هجمه صورت گرفت، اتفاقاتی افتاد. چند وقت صدیقه طاهره سلام الله علیها در بستر افتاده بود و جامعه بایکوت کرد کاملا، دیگه به عیادت هم نمی رفتن، بلکه اگر خبر می گرفتن می خواستن ببینن کی راحت می شن. لذا دیگه راه نمی داد امیرالمومنین. حتی وقتی عباس عموی امیرالمومنین خواست بیاد عیادت، پیغام داد بگید که انها ثقیله، وزش وخیمه، دیگه نمیتونیم عیادت کننده بپذیریم. شاید هم جهتش این بود که خبر نره این طرف اون طرف. البته او گفت من میدونم وقتی اوضاع اینطوریه کار تمامه. خلاصه در روز صدیقه طاهره سلام الله علیها به پدرش ملحق شد. مردم جمع شدن، اومدن خبر دادن که تشییع عقب افتاده. من وقتی ماجرای شهید سلیمانی رو دیدم خیلی دلم برای امیرالمومنین سوخت. شهید سلیمانی رحمت الله علیه تو هر شهری هنوز نرفته بود، در کرمان شاید 24 ساعت مردم تو خیابون وایساده بودن که یک سرباز امام ندیده‌ای، سربازی که یک معصوم راجب او مستقیم سخن نگفته، خدمت کرده، ولی همین مثلا قولی از حضرت حجت که راجبش نبود، اگر بود یه چیزی دیگه ای بود بیشتر می شد، یعنی حرمت ها. مردم 24 ساعت تو خیام بودن، تو همین تهران اونایی که بودن دیدن، شاید 24 ساعت مردم تو کرمان معطل بودن تا ایشون بدنش بیاد. تا گفتن آقا برید تأخیر افتاد، همه رفتن جلو در خالی خالی شد، یعنی اومده بودن ببینن چه خبره. تمام شد بالاخره، همه رفتن، بی وفاها رفتن. شب که شد امام حسین رفتن در خانه چند نفر. شما دعوت شدید به تشییع مادرمون، به نماز بر فاطمه زهرا. اگر کسی جلو در نشسته بود زجه می زد که اهل بیت اهل این نبودن کسی رو رد کنن. این چند نفر هم که خاص بودن، اینا طبق دستور عمل می کردن. اینا آمدن بدن رو تشییع کردن، یعنی به بدن نماز خوندن. حالا اینکه تشییع کردن یعنی جا به جایی صورت گرفت یا نگرفت یه بحثیست که الان واردش نمیشه. تا برسیم به اینجا، حضرت مشغول بود، دست تنها، مرد محرمی جز او نبود. وقتی در یه خونه مادر جوان از دنیا بره، بچه های کوچیکو معمولا یه جای دیگری میبرن، نباشن صحنه غسل و کفن و اینا رو نمیتونن بچه ها تحمل کنن. اما چون ماجرا پنهانی بود، بچه ها جایی نمیتونستن برن، بچه ها وایستده بودن تماشا می کردن. جلوی چشم بچه هاش آرام آرام این بدن رو داخل قبر گذاشت. خودش رو کنترل کرده بود تا اون جایی که لحد رو چی داخلین سنگ لحد رو گذاشت، مجبور شد خاک بریزه. خاک ها رو که ریخت، دستشو که از خاک برداشت، فلما نفذ یده من تراب القبر، وقتی دست رو از خاک برداشت و به هم زد، هاج علیه الحزن، حزن او هجوم آورد، احساس بیپناهی کرد، اشک از چشمانش جاری شد، شونه های مبارک شروع کرد به لرزیدن. جملاتی فرموده، من دو سه تاشو عرض میکنم که به اون توضیح اولی هم رب پیدا کنه. یکی این که وقتی سلام کرد به پیغمبر اکرم، السلام علیک، السلام علیک یا رسول الله عنی و عن ابنتک، یا رسول الله، خب نزدیک قبر مبارک پیغمبر، از طرف خودم و دخترت که نزدیک بقعه مبارکت و دفن شده به تو سلام میکنم. بعد یه عبارت عجیبی فرمود، فرمود قل یا رسول الله ان صفیتک صبری. یه داغ کسی میبینه صبر میکنه، یعنی چه؟ یعنی اینکه این داغ به او فشار میاره، او هم تحمل میکنه، تا اینجا صبر کرده. اگر نتونه تحمل کنه درد و یه نفر نتونه تحمل کنه، واکنش نشون میده، انگار میزان مقاومت کافی نیست در برابر حجمه. عرض کرد قل یا رسول الله ان صفیتک صبری، در برابر این غم صبرم کم اومده، یعنی نمیتونم انگار تحمل کنم. و افا ان سیدت نساء العالمین تجلدی، یا رسول الله دیگه رو پام نمیتونم وایسم. بعد یه عبارتی گفت برای همون نکته‌ای که عرض کردم، فرمود با من نگفته دخترت، اما به شما خواهد گفت، ستنبه و کبنتک، دخترت به شما خواهد گفت، به تضافر امته که علا حزمه ها، به تو خواهد گفت مردا چجوری او رو دوره کردن، چگونه او رو در هم شکستن، که انه به یک شرور میخواستن نعوذ بالله حمله کنن. ستنبه و کبنتک به تضافر امتک، پشت به پشت هم به یک بانو حمله کردن. کلام حضرت تلختر از اینه، من بازش نمی کنم. بعد رسید به اینجا که میخوام کم کم تمام کنم، شروع کرد به فاطمه زهرا صحبت کردن. اول گله کرد، فرمود که سرعان ما فرق بیننا، خیلی زود تو رو از من گرفتن. هر وقت میرید زیارت امام رضا علیه السلام، اون لحظه آخر امام رضا رابطه داره با حضرت زهرا. اینه که گفتید روزن بخونید برای خودتون، در زیارت ودا هست که خواستی ودا کنی، بار آخر رو به حرم حضرت رضا بگو السلام علیک سلام مودع لا سئم ولا قال. نه خسته شدم، نه دلتنگ شدم، مجبورم، بلیط دارم، کار دارم، گرفتارم، میخوام، دلم میخواد اینجا باشم. حضرت میخواست بلندشه، نگاه کرد به قبر حضرت زهرا، فرمود که السلام علیک سلام مودع لا سئم ولا قال، خسته نشدم، مجبورم، لولا غلبت المستولین علینا، خودت دستور دادی تا صبح باید 40 تا قبر بکنم. به یه سختی قبر رو ترک کرد. منم یه جمله گریز میزنم تحویل میدم، میگم یا امیرالمومنین، با اینکه سخت بود و بیتاب بودی و فرمودی توان ندارم، بالاخره از کنار قبر بلند شدی. دخترت وقتی وارد قتلگاه شده بود اوضاع از اینجا وخیمتر بود دیگه، اون 6-7 نفر هم نبودن که شبانه ولی محترمانه آداب دفن رو انجام بدن، بدن رو زمین مونده بود، حتی به اندازه یک پارچه هم نبود. با دختر سید و شهدا وارد قتلگاه شدن نمیتونستن بشناسن، اونا دیگه اصلا امکان از جا بلند شدن نداشتن، خصم در حال غارت بود و اینها هم کنار بدن نشسته بودن. فاجتمعت عدت من الاعراب، تا عده‌ای از اونها وارد